بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کذا لو ابدعه رجل درهمین و آخر درهمن و امتزجا لا به تفریط و تلف احدهما. بحث در مسئله اول مباحث صلح. در اول مسئله مطرح فرمودند که اگر دو نفر با هم نزاع داشته باشند، یکی بگوید این دو درهم مال منه، اون یکی بگوید نه، یک درهمش مال منه، یک درهمش مال توست. عرض کردیم اینجا اگر هیچ کدام بیینه ندارند، هر دو قسم میخورند و اون یک درهمی که قبول از طرف هر دو مورد قبوله چه مال یکیه اونو کنار میگذاریم، یک درهم مورد نزاع رو تقسیم میکنه. البته بین مشا و غیر مشا هم یه فرقی مطرح کردن که در جلسه گذشته خوندیم. الان بحث ما امانته. فردی دو درهم امانت گذاشته نزد کسی، به اون امانت قبول کن میگن ودعی، اونی که امینه. یک فرد دیگر یک درهم امانت گذاشته. خب اصل مسئله رو دقت کنید. پس یک ودعی داریم، امانت رو قبول کرده، دو درهم از الف، یک درهم از ب، اینا با هم مخلوط شدن و یکی تلف شده. یک فرض این است که با تکثیر ودعی و کوتاهی ودعی تلف شده، خب او ضامنه. الامین لایزمن در صورتی است که تفریط و افراط نکرده باشد، اگر افراط و تفریط کرده ضامنه، اون یه بس. اما فرض رو جایی بگیر که کوتاهی نکرده، اومده دزد یکی از اینا رو برده، لا به تفریطن، خب اینشون الان چیکار کنه؟ به صاحب دو درهم هر دو رو بده، به اون یکی بده دیگه مال تو رو دزدیدن، یا به این یک درهمش رو بده، به اون صاحب دو درهم بده یک درهم تو رو دزدیدن، چیکار کنه؟ شهید اول میفرماید اینجا هم مثل فرض قبلیه، یک درهم و نیم رو میده به صاحب دو درهم، نیم درهم رو میده به صاحب یک درهم. این مشهوره، شهرت فتوایی داره، مستندی هم داره. شهید ثانی میگه آخه با قواعد جور در نمیاد. در فرع قبلی خب احتمال مشا داده میشد، چون دو درهم که او ادعا میکرد مال منه، بحث امانت نبود، اون یکی ادعا میکرد نه از این دو درهم یک درهمش مال منه، ممکن بود مالکیت به شکل مشا هم بود، اما در بحث امانت اینجا چه مالکیت به شکل مشا اصلا مطرح نبود، مسلم این یک درهم تلف شده از یکی از اینها تلف شده، من احده ما تلف شده، نه من کلیه ما. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا قواعد شرعی اقتضا میکند ما قرعه بیندازیم که اون تلف شده مال این صاحب دو درهم یا صاحب یک درهمه. قرعه چجور شد؟ به واسطه قرعه عمل کنیم، نه اینکه نصف کنیم تلف شده را، چون مسلم این تلف شده مال یکی از این هاست نه مال هر دو. خب این تمام شد. پس ما در بحث امانت خلاف مشهور فتوا میدیم، چون اون بحث فتوای مشهور مخالف با قواعد شرعی ماست، روایت هم که برای مشهور آوردن سندش ضعیفه. اینو بخونیم. میفرماید کذا همچنین، یعنی مثل فرع قبل عمل میکنیم. در فرع قبل اصلا پول از اول 2 درهم بودا، فقط یکی ادعا میکرد هر 2 درهم مال منه، اون یکی میگفت نه از این 2 درهم 1 درهمش مال منه 1 درهمش مال توست، اینطوری بود. اینجا نه، پول در اصل 3 درهمه، 1 درهمش تلف شده، اون تلف شده رو از چه کسی حساب کنیم مورد نزاع هست. و چزالو افدعه رجلون درهمه، همچنین است، یعنی مثل فرع قبلی است، اگر و ودیعه بگذارد نزد اون شخص یک مردی 2 درهم و آخر رو درهمن. این افدعهو، ضمیر افدعهو برمیگرده به ودعی. و امتزجا، این 2 درهم با 1 درهم با هم مخلوط بشن، این اسکناس ها با هم قاطی بشن، معلوم نباشد کدوم عین مال کدوم بود. البته و امتزجا لا به تفریتن، نه با کوتاهی این کار اتفاق نیفته. و تلف احدهما، یکی هم تلف بشه اونم لا به تفریتن. خب اینجا اگر طبق فرع قبلی عمل کنیم، فانه یختص زد درهمین به واحدین و یقسم الاخر بینهما، اون صاحب 2 درهم 1 درهم رو مخصوصا میگیره، اون درهم باقی مانده یقسم بینشان، پس 2 درهم میشه 1.5 درهم، 1 درهم میشه 0.5 درهم. هذا هو المشهور بین الاصحاب، بین اصحاب این فتوا مشهور. و رواه سکونی عن صادق علیه السلام، سکونی هم از امام صادق علیه السلام به این مضمون روایت نقل کرده. و یشکل هنا، میگه در بحث امانت عمل به این نحو حکم مشکله، هنا یعنی در ودیعه، مع ضعف المستند. چرا؟ چون این تلف شده مسلم از یکی تلف شده نه از هر دو. چرا برای هر دو حساب کردید؟ در اون بحث ادعای ملکیت میشه گفت هیچ کدام درست نمیگن، چون هیچ هر دو ادعا دارن، ممکنه در یکی به شکل مشا مالک باشن و یینه چه ندارن. اما اینجا چه مسلم یک این تلف شده مال یکی بوده. به ان طالف یشکل هنا، این به انب جار مجرور متعلق است به یشکل، در این بحث ودعی امانت مشکلش اینه، به ان طالف لا یحتمل کونه لهما، این چه تلف شده هیچ احتمال نیست که این تلف شده برای هر دو باشه، بل من احدهما خواسته، فقط این تلف شده مال یکی از این دو نفره، برای هر دو نیست. لامتناع الاشاعه هنا، چون اینجا مشا ممتنع، چون اون 2 درهم رو داده اینم 1 درهم جدا جدا بود. فکیفه یقسم الدرهم بینهما، چجور شما اون 1 درهم رو بینشون تقسیم میکنید؟ میگید 1.5 مال او 0.5 مال این، مع انه مختص به احدهما قطعا، با اینکه اون 1 درهمی که شما تقسیم کردید قطعا مال یکی از این هاست، مال هر دو نیست، چون اینا 2 درهم امانت آورده، اونم 1 درهم جدا جدا آورده. خب آقای شهید ثانی، پس ما چجور عمل کنیم؟ شما گفتید این خلاف قواعد و مستندش هم ضعیفه. میشه والذی یکتزی النظر، اونی که دقت فکری اقتضا میکنه و تشهد له الاصول الشرعیه، قواعد شرع اینجا اصول یعنی قواعد شرعی برای او شاهد داریم برای اون حکم اینه چه القول بالقرعه قائل به قرعه بشیم فی احد الدرهمه در اون یکی از این دوتا درهم یک درهم چه مال اون فرد صاحب درهمه اما این یک درهم موجود اگر اون تلف شده از دو درهمی تلف شده خب مال اون صاحب یک درهم اگر اون تلف شده از یک درهمی تلف شده این یک درهم مال این دو درهمیه نمیدونیم مال کدومه خلاصه این یک درهم مال یکی از اونهاست مال هر دوتاشون نیست قرعه میاندازیم و مال الیه المصنف الدروس در کتاب لمعه چون میدانید چه لمعه لسان مشهوره بر اکثرا با مبانی مشهور لمعه نوشته شده اما در دروس مصنف مائل به این فتوا شده ما لا اله یعنی ما لا اله القول بالقرآن لکنه لم یتسر علا مخالفه اما جسارت نکرده برای اینکه مخالفت با اصحاب فقها بکند احترام شهرت رو نجه داشت چون بعضی شهرت رو حجت میدونن دیگه شهرت همراه با سند ضعیف هم باشه اون شهرت فتوایی سند ضعف سند رو جبران میکنه اما خب بحث تمام شد اینجا قسم چی میشه اگر طبق مشهور بجیم بیایید قرعه به بحث باشه دیگه قسمی در کار نیست اما طبق مشهور تقسیم کنیم یک و نیم درهم رو به یکی بدیم نیم درهم رو به اون یکی آیا مثل ادعا بحث فرع قبلی که دوتا مدعی داشتیم هر دو قسم باید بخورن اینجا قسم رو مطرح نکردن و بعضی وقتها هم قسم خوردن ممتنه خب چجور قسم بخوره نمیدونه جه. قسم بخوره این نصف یک درهم مال منه اون یکی قسم بخوره این یک درهم مال منه بعد نصف کنیم خب میگه من نمیدونم تلف شده منم خبر ندارم چه جوریه کدومش تلف شده مال من تلف شده یا مال او والقول فی الیمین کما مره این چه قائل بشویم به قسم خوردن چنانچه در فرع قبل گذشت من عدم تعرض اصحاب له این چه گول در یمینم همون است در فرع قبل گفتیم که اصحاب متعرض نشدن اکثر اصحاب متعرض این یمین نشدن البته در فرع قبلی مرحوم علامه بحث قسم را آورده بود اما در اینجا دیگه مطرح نکردن اصحاب و ربما امتنع هنا چه بسا اینجا قسم خوردن ممتنع باشد نتونه قسم بخوره طرف لانه از لم یعلم الحالف و عین حقه زمانی که این قسم کننده قسم کسی که میخواد قسم بخورد نمیدونه عین حقشو اسکلاس دیگه میگه من دو تا درهم بهت دادم الان دو تا درهم که آثار اختصاصی نداشت او هم یه درهم داشت در پاچت جدا نگه می داشتید بالاش می نوشتید اون واقع بله معلوم بود اما اینا رو با هم مخلوط شده دیگه من نمی دونم کدومش مال من بوده کدومش مال او بوده خب این که گفتیم فرض مسئله در جاییست تلف بشه اینو چرا گفتیم؟ چون اگر تلف نشه دیگه مسلم و ببخشید تلف از تفریط بشه از کوتاهی بشه چون تلف از کوتاهی نشه مقصر باشه ودعی انشاءالله کتاب الودیعه را خواهیم خوند ودعی امینه اما مقصر باشه نظامه خب میگه اونجا هم نظام ممکنه باشه در عین درسته یک درهم رو خود این ودعی میذاره خب ممکن طرف بگه چه من پول ودعی رو نمیخوام درسته این امانت داره اما از لحاظ پولی من نمیخوام از پول ودعیم استفاده کنم میگه این دوتا رو به من بدی. اون صاحب یک درهم هم میگه منم نمیخوام، از این دوتا یک درهمشو به من بدی. اونجا هم باید قرعه بندازیم. پس اونجا هم نه از لحاظ کمیت طلب، از لحاظ اینکه کدوم طلب رو به کدوم درهم رو به کدوم بدیم، اون موقع ممکنه قرعه بندازیم. و احتر از به طلب، این که شهید اول کلمه تلف به کار برد، از این تلف احتراز شد. لا ان تفریتن، تلف لا ان تفریتن فرمود، اما احتراز اما لو کاله به تفریتن، احتراز شد از اون تلفی که همراه با تفریت باشه. اون وقت فإن الودعی یزمن التالف، ودعی زامن تلف شده است. فیزمو الیهما الدرهم مالا فیزم الیهما و یکتسمانهما من غیر چسرین. اون موقع این ودعی یک درهمی که تلف شده به این دوتا درهم ضمیمه میکنه، میشه سه درهم، بینشون تقسیم میکنه من غیر چسرین. این یکتسمانهما باید میگفت یکتسمانها، چون سه درهم شد دیگه. یک درهم ضمیمه میکنه به اون درهم و این مجموع رو تقسیم میکنه بدون اینکه چسری بیاد. توجیه این است که هما برگرده به مال و طرفین، و یک تسمانه ها یعنی مال و طرفین رو دیگه بدون چسری تقسیم میکنه. ولی بهترش این بود که یک تسمانه ها گفته بشه. خب میگه اینجا دیگه نزاعی در کار نیست. میگه نه، اینجا یه نزاع دیگری ممکنه باشه، نه از لحاظ پول، از لحاظ عین پول. و قد یگا و معزالش التعاصر علی العین، بعضی وقتا همراه با این چه تقسیم میکنه بدون چسری، نزاع بر عین پیدا میشه. تعاصر اینجا هر دو نزاع دارند بر عین. ف یتجه القرعه، اینجا هم بعضی وقتا وجه پیدا میکنه قرعه. یک نکته هم در عبارت لمعه و شرح لمعه عرض کنم خدمتتون، چه در عبارت لمعه امتزج لاب تفریتنه، یعنی مزج مخلوط شدن لاب تفریتن باشه، اما در استفاده ای چه شهید ثانی برده تلف لا به تفریتنه. اینجا فرمود وحتر از به تلف لا ان تفریتن، با آنچه در عبارت امتزاد لا به تفریت بوده نه تلف. ولیکن در ترجمه ای که من از متن لومه کردم روشن شد که لا به تفریتن به هر دو میخوره، امتزاد لا به تفریتن و تلف لا به تفریتن. به همین خاطر مرحوم شهید ثانی اون تلف لا به تفریط رو از مضمون سیاق استفاده کرده. خب امانت دو درهم و یک درهم بحثش تمام شد. میگه سایر امانت ها چه مخلوط بشن دیگه نمیشه جدا کرد. مثلا یک نفر 2 کیلو گندم به شما داده امانت، یک نفر دیگر هم 1 کیلو گندم امانت داده، خب اینا مخلوط شدن، امتزاج یافتن، یک کیلو تلف شد. اینجا چی کار کنیم؟ دیگه اینجا بسته درهمه نیست که بگیم حتما تلف شده مال یکیه، پس قرعه می اندازیم مخالف با مشهور شدیم. اینجا نه مثل فتوای مشهور، چون اینجا دیگه مخلوط شده، احتمال این که از هر دوی اینها تلف شده هست. اونجا پس نوبت به قرعه دیگه نمیرسه. طبق قاعده 1 کیلو گندم رو به اون صاحب 2 کیلو میدیم، در این 1 کیلو هم تقسیم میکنیم به 3، یعنی این 3 کیلو. البته ایشون یه روش دیگری گفته، فرموده که این 3 کیلو گندم نیست، از 3 کیلو 1/3 مال صاحب یک جیل است، دو سومش مال صاحب این دو جیل است. پس دو جیلو را به همین نحو محاسبه میکنیم، از دو جیلو دو سوم مال این صاحب دو جیلو میشه از دو سوم دو جیلو، یک سوم دو جیلو هم مال این صاحب یک جیلو میشه، چون در اون سه جیلو یک سوم دو سوم مالش بودن. ولو کان بدل دراهم مالن، اگر عوض درهم های مالی بود مثل گندم حبوبات، چه یمتزج اجزاءهو، اجزای اون مال با هم مخلوط میشد، طوری چه با هم مخلوط میشد چه لا یتمیز، از هم جدا نمیشد، یعنی مثل درهم نبود که مخلوط هم بشه دیگه معلومه این یک درهم یک درهم جدا جدا، قطعا معلوم این خلاصه در عالم واقع معلومه یک مال یکی از این هاست. البته در اونجا هم همین فرض میاد، یک مداد درهم ها زیاد باشه مثل همین حبوبات میشه، ولی ما متن شرح لومه رو توضیح میدیم. و هوا متساوی ها، در حالی که این مال متساوی الاجزاست، یعنی وقتی مخلوط بشن دیگه میمونیم گندم این فرد کدومشه، گندم اون یکی فرد کدومشه، جلهنتته و شعیر مثل گندم جو. خب در این فرض کان لأحدهما گفیزان مثلا و للآخر گفیزون، یکی دوتا گفیز آورده امانت داده. گفیز یه پیمانه است معادل 12 سا، هر سا یک من تبریزه، یعنی هر سا 3 کیلو حساب میشه، گفیز 12 بر 3 کیلو میشه 38 کیلو، یکی دو گفیز آورده یکی یک گفیز آورده گندم، خب اینا دو سوم یک سوم. خب و تلف گفیزون بعد امتزاجه ما به غیر تفریطن، این امانت چه گذاشتن بدون این چه کوتاهی بشه یک گفیز از این سه گفیز تلف شده. خب اینجا چیکار کنیم؟ بیجه فتالف و الان نسبت الماله، اون چه تلف شده به نسبت این دوتا مال حساب میکنیم، یعنی دو سوم از اون دو گفیزه تلف شده، یک سوم از این یک گفیزه تلف شده. و چزل باقی، در باقی هم همین روش، دو سوم این دو گفیز مال اون صاحب دو گفیزه، یک سوم این دو گفیز مال صاحب یک گفیزه. ببینید فیکون لصاحب الگفیزین گفیزون و سلسون، برای اون دو گفیز که دو سوم این باقی مانده رو میدیم، در نتیجه یک گفیز و یک سوم این گفیز، ولی الاخر سلسا گفیزین، برای اون یکی دو سوم گفیز میدیم. این دو تا گفیز یه مونده، 6 قسمت کنین دو گفیز رو، 4/6 به این صاحب دو گفیز بده میشه 1 گفیز و 1/3، 2/6 این دو گفیز رو به اون صاحب یک گفیز بده میشه 2/3 از یک گفیز. خب چه فرقی داره بحث درهم با اینجا؟ میگه خب اون درهم تلف شده قطعا از یکی تلف شده بود، اونو میدونستیم، اینجا این گندم های تلف شده رو می نمیدونیم قطعا از کدام تلف شده، یه دونه گندم نیست که گندم های یک چیلو گندمه، یک گفیز گندمه، مخلوط هم شده، خب بعضی اجزایش ممکنه مال اون از دو گفیز تلف شده، بعضی از اجزایش مال صاحب یک گفیز تلف شده، نمیدونیم. اینجا این احتمال است که از هر دو تلف شده، ولی در بحث درهم این احتمال نبود. ول فرقو ان الذاهب هنا علیهما معن، در اینجا اونی که رفته تلف شده بر هر دوی اینها رفته تلف شده، یعنی این احتمال است، به خلاف دراهم، در بحث درهم ها این احتمال نیست آخه، لأنه مختصم به احد هما قطعا، اونی که تلف شده قطعا مخصوص یکی بوده، ولی ما الان نمیدونیم مال کدومش بوده، قرعه می اندازیم. اینجا مخصوص یکی بودن رو نمیدونیم، دقت کنید، اینجا این گندم هایی که تلف شده مخصوص یکی بوده نه نمیدونیم، شاید از هر دوی اینها گندم تلف شده. چون شاید از هر دوی اینها گندم تلف شده، دیگه نوبت به قرعه نمیرسه. به همین محاسبه تلف رو از هر دو حساب میکنیم. در بحث شراکت هم این بحث هست. ببینید ما شریک هستیم در یک کیسه ای که یک سوم این کیسه مال منه، دو سوم این کیسه مال شماست، یک کیسه برنجی است. خب دزد اومد یک سومشو برداشت. خب این یک سوم مال از مال کدوم یک از ما برداشت؟ چون شریک بودیم از مال هر دویمون حساب میکنیم. یعنی این یک سوم رو نسبت شراکتی که نسبت به این کیسه داریم، اگر نصف نصفه، اون یک سوم رو نصفش مال من متضرر میشم، نصفش رو مال او. یعنی به نصفه، چون نمیدونیم که از تقسیم نکردیم، نمیدونیم، یعنی چون تقسیم نکرده بودیم، چون تقسیم نکرده بودیم از هر دوی ما تلف شده. اینجا هم شراکت قهری اتفاق افتاده، چون امتزاد شده این گندم هایی که نمیشه جدا کرد با هم مخلوط شده. این شراکت قهری نتیجهش این میشه که از ذاهب و منهما تلف شده از هر دو حساب بشه. پس ما سه تا فرع رو در این مسئله اولا مطرح کردیم. دو تاش مربوط به امانت بود، امانت در بحث درهم ها، امانت در بحث گندم ها و حبوباتی که با هم مخلوط میشن قابل تشخیص نیست. یک فرع هم مربوط به امانت نبود، صرف ادعای دو طرف بود نسبت به مالی که یکی ادعا میشد هر دو پا درهم مال منه، اون یکی ادعا میشد نه ما با هم شریکیم، یکیش مال توست یکیش مال منه. این سه تا فرع رو بعضی ها در اون دوتاش فرمودن، مثل لمعه قسم میخوره هر دو، یا قسمم نخوره یک و نیمش مال اون دو درهمیه، نصفش مال یک درهمیه، چه در امانت چه در غیر امانت. ولیکن شهید ثانی بین اونها فرق گذاشت، یعنی بین بحث امانت و بحث ادعا فرق گذاشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.